اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، لا نسألک رزقا، نحن نرزقک، و العاقبة للتقوى. درباره رزق و نظام حاکم بر رزق به تفصیل صحبت هامونو گفتیم. بعد گفتیم درسته که نظام حاکم بر رزق همون نظام خاصیه که ما توضیحاتشو دادیم، اما یک راه مستقیمی هم هست که میتواند انسان رو به همه چیزهای خوب و دوست داشتنی این دنیا حقیقتاً برساند. اونم فضل خداست. یعنی فهمیدن این حقیقته که حالا میخوایم کمی دربارش توضیح بدیم. من یه اشاره به یه آیه از قرآن بکنم. در یکی از دعاهای، فکر میکنم دعای ابو حمزه است یا دعای عرفه است، الان شک دارم، ولی در شروع دعا تعبیری دارد امام به این مضمون، میفرماید که اللهم انك قلت و قولك الحق، خدایا تو گفتی و سخن تو حق است. چی گفتی؟ اللهم انك قلت و قولك الحق، واسأل الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليم. خدایا تو گفتی و سخن تو حق است که از خدا طلب کنید فضل او رو. بعد میگه حالا من اومدم از فضل تو طلب بکنم. نداشته باشید. و ما در جلسات قبل گفتیم که از فضل رو طلب بکنم یعنی هر چیزی رو که تصورش رو بکنی بتونم پیدا بکنم. دنیا، آخرت، دنیای متعارف، دنیای نامتعارف، مثل قدرت‌هایی که حضرت سلیمان داشت، اینا همه از فضل خدا بود دیگه. آخرت و درجات اخروی، اینا همه دیدیم فضل خداست. مراتب انسانی، هر چی که فکرشو بکنید، دنیا، آخرت، هر چی، اینا همه دیدیم در فضل خدا جا میگیره و از طریق فضل خدا میشه بهش رسید. وقت فضل خدا چیه؟ من خیلی ساده اگر ببخشید، من خیلی ساده اگر بخوام درباره فضل خدا با شما صحبت کنم، دو تا آیه قرآن رو به شما یادآوری میکنم که خیلی آیات کلیدی هست. یکی آیه در سوره یونس که مشابهش هم در خیلی جاهای دیگه قرآن هست. من از سوره یونس براتون نقل میکنم. میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. خیلی این آیه کلیدیه. فرماید خوب گوش کن چی بگم. اگر خدا بخواهد به شما ضرری برساند، ضر یعنی همون ضرر، یعنی هر چیزی که شما دوست نمیدارید بهتون وارد بشه، اگر خدا این یمسسک الله بذار، اگر خدا ضرری به شما برساند، فلا کاشف له الا هو، هیچ کس غیر از خودش نمیتونه اون رو، از اون ضرر رو برطرف کنه. هیچ کس. متقابلا و این جورت که به خیر، اگه اراده کنه برای تو خیر. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی هر چیزی که انسان‌ها اختیار میکنند، یعنی هر چیز خواستنی. خوبی رو هم به این دلیل میگن خیر که شما همیشه چیزای خوب رو میخواید دیگه قاعدتاً، ولی لغت خیر یعنی اون چیزی که انسان ها اختیار میکنند، یعنی هر چیزی که میخواهند، هر چیزی خواستنی. به ید کل خیر، به ید کل خیر. فرق است بین به ید کل خیر و الخیر رو به یدک. به ید کل خیر به اصطلاح حصر رو میرسونه، یعنی فقط و فقط به دست توست پیدا کردن اون چیزی که ما دلمون میخواد. این سر ماجراست. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. اگر خدا بخواد خیلی به تو برسونه، هیچ کس نمیتونه رد کنه، از میان ببره فضل خدا رو. فضل خدا هیچ چیزی جلوشو نمیتونه بگه. این آیه بعد میگه یصیبو بهی من یشا، خدا هر کیو بخواد به خیر میرسونه. یصیبو بهی من یشا. این آیه، یه آیه دیگه هم هست در دنبالش، این در اون دنبال در سوره اعرافه و بازم ماننده این آیه خیلی زیاده. میفرماید که قال اغیر، از قول موسی اگر اشتباه نکنم، اغیر الله ابقیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. آیا شما برای به دست آوردن چیزی در این زندگی دنبال خدایی غیر از خدا میرید، در حالی که هر چی دارید خدا بهتون داده؟ این آیات و مشابه این آیات که خیلی زیادن، جوهره مسئله فضل رو به شما نشون میده. جوهره مسئله فضل این است که ما این رو بفهمیم که بیده الخیر، یعنی داشتن و نداشتن واقعا دست خداست. اگه دوست دارید فیلسوفانه در این باره حرف بزنیم، یعنی بفهمیم که چی؟ یعنی بفهمیم که رابطه طولی در این عالم برقراره یعنی چی؟ بفهمیم همه ما در طول خدا هستیم یعنی چی؟ بفهمیم همه چی جلوه اوست این یعنی چی؟ راحت تر بگم، فضل خدا میدونید یعنی چی؟ یعنی میدونید شما کی به فضل خدا اپروچ میکنید؟ کی به فضل خدا اپروچ میکنید؟ اون موقعی که بفهمید ایاک نستعین. من بارها این کلمه رو برای شما تکرار کردم. بعضی ها میگن که، به راستم میگن، میگن اصلا تمام قرآن تفسیر سوره حمده. خیلی هم بیرا نمیگن، به نظرم حتی این روایت هم هست. خود قرآن هم میگه، میگه ما سبع من المثانی و القرآن الکریم. مثانی یعنی چیز خیلی ارزشمند. و سبع من المثانی رو در روایات تفسیر کردن به چی؟ به هفت آیه سوره حمد، که انهو خداوند میگه که یه سوره حمده و بقیه قرآن. سبع من المثانی و القرآن الکریم. به نظر میاد مسئله فضل و خیلی از این حرفایی که ما داریم میزنیم در واقع یه جوری تفسیر همین آیه مرکزی سوره حمده، ایاک نستعین. ببین خدایا فقط از تو یاری میجوام. من بارها گفتم براتون، روزی که بفهمید ایاک نستعین، یعنی روزی که به این بینش، به این شهود برسید که وقتی دارید این لیوان آب رو سر میکشید بازم ایاک نستعینه، اون موقع به فضل خدا دارید نزدیک میشید. این آیاتی هم که گفتم همینو گفت. گاه اینو باید بفهمی، اگه خدا بخواد به شما ضرری برسونه، احدی نمیتونه جلوی او رو بگیره. احدی. این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. اگه خدا ضرری به شما بزنه، ضرری به تو بزنه، جز خودش هیچ کس نمیتونه اون ضرر رو برطرف کنه. هیچ کس، نه پدر، نه مادر، نه دوست، نه مدرک تحصیلی، نه ثروت، نه پزشک، نه هیچ کس نمیتونه کاری براتون انجام بده. و اگر خدا بخواد به شما خیری بده، هیچ کس نمیتونه جلوی فضل خدا رو بگیره. یوسیب و بهی من یشا، به هر کی میخواد میده. این بینش رو هر چقدر بهش نزدیک بشید، به اون فضلی که ما حالا بیشتر میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم، شما نزدیک‌تر میشید. همین بینش. قل اغیر الله ابغیکم و هو فضلکم علی العالمین. شما دنبال غیر خدا میخواید برید؟ در حالی که هر فضیلتی دارید خدا بهتون داده، هر چی دارید مال اونه. حالا میخواید دنبال غیر خدا برید؟ اینو باید بفهمید. این تمام این ماجراست. خب من حالا اجازه اینجا یه بحث فلسفی قدیمی رو یه بار دیگه برای شما باز کنم که بارها این حرف رو از من شنیدید، ولی به نظرم بازم ارزش داره که در برش بیشتر فکر کنید. من اینو معمولا توی بحثایی که در اطراف روز عرفه و اینا هست گاهی بهش اشاره میکنم، ولی بد نیست دوباره بهش اشاره کنید. ببینید یه لحظه تصور کنید شما یه چیزی میخواید تو این دنیا. خوب دقت کنید، از دو حال خارج نیست. یا این چیزی که فکر میکنید میخواید واقعا میخواید، یا توهمتونه. فکر میکنید میخواید، واقعا نمیخواید. ما اینقدر هممون به بلوغ رسیدیم که درک میکنیم که وقتایی ما فکر میکنیم به چیزی رو میخواییم ولی واقعا نمیخواییم. این خودش بحث مفصلیه که من الان نمیخوام دیگه بازش کنم، ولی همه ما در زندگیمون رو چشیدیم. یه وقتایی ما فکر میکنیم به چیزی میخواییم ولی واقعا نمیخواییم، اشتباه میکنیم. اگر یه چیزی رو واقعا بخوایم، معنیش اینه که اون چیزی که واقعا میخواییم واقعا خیر ماست، واقعا کمال ماست. اگر چیزی کمال حقیقی ما نباشه ما واقعا نمیخواییمش. اگر چیزی با فطرت ما حقیقتا سازگار نباشه ما واقعا نمیخواییمش. ما چیزی رو میخواییم که با وجود ما سازگار باشه و ما رو به کمالات برسونه. اینا بحثاییه که مفصل در متون عرفانی دربارش حرف میزنن، در قرآن هم توضیحش داده شده. پس وقتی چیزی رو میخواید از دو حال خارج نیست، یا واقعا میخواید و اگر واقعا چیزی رو بخواید کمال حقیقیتونه و خیر شماست، یا توهم میکنید که میخواید. توهم میکنید یعنی اگر یه روزی بهش برسید نمیخواستم اینو، این چی بود؟ عجب آدم نادانی بودم من دنبال این میرفتم، این چی بود آخه؟ معنیش اینه دیگه. حالا بیایید فرض کنید که یه چیزی واقعا خیر شما باشه. توهمو بذاریم کنار. فرض کنیم دیگه. فرض کنیم توهمو بذاریم کنار، چیزی واقعا خیر ما باشه. و فرض کنید این رو حالا. و فرض کنید این رو از خدا طلب کنید. و نه از غیر خدا. معنی این که از خدا طلب کنید رو کمی دقیق بگیم چیه؟ وقتی میگم چیزی از خدا طلب کنید یعنی نگرش توحیدیتون درست باشه، همون نگاه طولیتون درست باشه، فهمیده باشید که غیر از خدا کسی در این عالم کاری نیست. اگر شما نگرش توحیدیتون درست باشه، یا که نستعین رو قاعدتا درست میفهمید دیگه، این آیاتی که براتون خوندم رو درست میفهمید دیگه، یوسیب و بهی من یشا رو درست میفهمید که به یده هل خیر، خیر و خواستنی هایی که الان صحبتش کردیم میخواییم فقط به دست اونه. خب میخوام بگم حالا از تو حال خارج نیست، اون خیرتون رو یا از خدا میخواید یا از غیر خدا میخواید. یعنی یا نگرش توحیدیتون کفایت میکنه در این مرحله ای که این خیر رو میخواید، یا از نگرش توحیدی ضعف هایی دارید، منقصت هایی دارید. حالا بیایید فرض کنیم که نگرش توحیدیمون هم خوبه، کفایت میکنه. معنیش اینه که شما یه چیزی رو میخواید، اونم واقعا خیر شماست، صلاحیت داشتنش هم دارید چون نگرش توحیدیتون خوبه، از خدا هم میخواید. آیا امکان داره خدا اینو به شما نده؟ خدا بر چی نده؟ برای اینکه خواست شما رو نمیدونه، یا میدونه و نمیخواد بده، یا میدونه و میخواد بده ولی نمیتونه بده. پس خب علی کل شیء قدیر چی میشه؟ پس بی انتها بودن قدرت او چی میشه؟ این برهان پشتشه. اگر شما چیزی رو واقعا بخواید و اگر موقعی که اون چیزی رو میخواید بینش توحیدیتون کفایت بکنه در مرتبه‌ای باشه که چنانچه اونو به شما بدن، از یه خیر حقیقی تر و بالاتری در زندگیتون وا نمونید. وقتی میگم توحید یعنی همین دیگه، چون وقتی میگم کمال، اون خیری که شما میخواید باید کمالتون باشه، کمال مطلق خداونده و خیر حقیقی اون خیریه که شما رو به اون نزدیک میکنه و به اون مقرب میکنه. پس اگر یه چیزی به شما داده بشه ولی بینش توحیدی شما ضعیف باشه و این باعث بشه که شما از یک کمال بالاتری وا بمونید، به یک تعبیر معنیش اینه که واقعا اونی که میخواید واقعا نمیخواید، چون یه چیز بالاتری هست که اونو واقعا میخواید. میدونید چی دارم میگم؟ دارم میگم که اگر انسان چیزی رو بخواد و واقعا بخواد و در این خواستنش از خدا بخواد و فقط از خدا بخواد، محاله بهش داده نشه، محاله بهش داده نشه. اینه معنی فضل خدا. به تعبیر دیگری معنای فضل خدا اینه که هر چی میخوای به دست بیاری، فراموش نکن که هر چی اولا اینه، نکته اینجاست، اولا اینو بفهم که هر چی بخوای به دست بیاری در این عالم جلوه از اوست. پول، ثروت، مقام، آبرو، ماشین، خونه، همسر، فرزند، هر چی میخوای به دست بیاری، همه مخلوقات او هستند، همه در مقابل او هیچند، هر چی هست اوست. پس اینو بفهم که یک مطلوب حقیقی و ذاتی و فقط یک مطلوب حقیقی و ذاتی وجود داره که اون خداست. اینو که بفهمی، یعنی در مسیر توحیدی قرار بگیری، یک و دو، معرفت نفس درستی پیدا بکنی. معرفت نفس هم یعنی این که واقعا بدونی حالا چیا رو میخوای چیا رو نمیخوای. حالا هم دارید میفهمید چرا گفت من عرف نفسه و فقط عرف ربه. اصلا معرفت نفس درست بدون اون نگرش توحیدی معنا نداره، در حالی که خود شما هم جلوه از او هستید و مخلوق او هستید، چجور ممکنه معرفت نفس پیدا کنید ولی خودتون رو جلوه او و مخلوق او و عبد او نبینید؟ کسی خودش رو عین وابستگی به او نمیدونه و عین عبد بودن در مقابل او و بنده بودن و هیچ بودن در مقابل او نمیبینه، یعنی خودش رو نمیفهمه درست. ببینید، رزق خدا طبق اون نظام بر همه نازل میشه، به کافر و مؤمن، به قاتل و مقتول، خوب دقت کنید، به قاتل و مقتول، به کافر و مؤمن، به زن و مرد، به کوچیک و بزرگ، به انسان و حیوان. فرمولش هم گفتیم چیه. وقتی صحبت تقسیم رزق، اصلا مسئله ایمان و اعتقاد و بینش و اینا به اون معنا جایگاهی نداره، به همه تقسیم میشه طبق اون نظام. اما اگر شما مسیر توحیدی رو درست طی کنید، به یک رویکرد دیگه‌ای، به انگار به یک جاده دیگری برای رسیدن به اهداف و آرزوهاتون نزدیک میشید و واقعا نزدیک میشید. بنابراین فضل تای حرفش اینه، بذار بعدن، الان دیره دیگه، موقع فضل تای حرفش اینه: بنده خدا بشو، خودت رو درست بشناس، رابطت رو با خدا درست کن و هر چی میخوای از خدا بخوا. این همون حرفیه که ما قبل از اینم داشتیم میزدیم. همین آیات سوره طه داشت میگفت آقا وظیفه شما طلب رزق نیست، وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما بندگیه، وظیفه شما عبودیت. شما نمیخواد دنبال رزق بری، حالا داره میگه شما این رابطه عبودیت رو هر چی قوی تر کنی به همه آرزوهات نزدیکتر میشی و واقعا هم میشی. و منتها اینجا دو سه تا اتفاق خیلی جالب میفته، خوب گوش کنید. اولین اتفاق جالبی که میفته اینه که بله، البته اگر شما در مسیر کمال حقیقی حرکت کنید، در این مسیر کم کم ممکنه بعضی چیزایی که اولش دلتون میخواسته دیگه آخرش دلتون نخواد، بی ارزش بشه براتون. این چیز عجیبی نیست، این چیز عجیبی نیست. یه همون نکته ایه که مولوی در همون اولین داستان مثنوی سعی میکنه به ما حالی کنه، داستان کنیزک و پادشاه، که شما اول، اون آدم اول عاشق کنیزک شد، کنیزک مریض شد، بعد خلاصه بدبخت شد، بیچاره شد، اون حکیم آمد سراغش، قصه رو که خوندید همتون. بعد به اون مرد، اون حکیم گفت آقا اصلا ما دنبال تو بودیم، این کنیزک بهانه بود، تو بودی هدف من، من الان دیگه خیلی اون کنیزک برام اهمیتی نداره، بلکه اصلا اهمیتی نداره. اصلا چیز عجیبی نیست. آدم وقتی بزرگ میشه، وقتی کوچیک میشه، مثل بچه، شما بچه رو به ضرب و زور شکلات و جایزه و فلان و اینا درس رو بهش یاد میدید، کم کم که خودش بزرگ میشه دیگه خیلی هم علاقه به این چیزا نداره، چیزای دیگه یه که براش موضوعیت پیدا میکنه. بنابراین شما ممکنه که یه چیزی رو بخواید، اگر در مسیر فضل الهی یادتون باشه که این در فضل خداست که قابل دست یافتنه، راه رسیدن فضل خدا بندگی درسته، رابطه درست میان انسان و خداونده. اگر اینو بهش برسید، یه اتفاقی ممکنه بیفته اینه که چی؟ کم کم دیگه اون چیزایی که انگیزه های اولیتون بود براتون بی‌معنا بشه. راحت بگم، دنیا میخوای همون جمله ای که آقای قاضی زد روشونه علامه طباطبایی بهش گفت، علامه گفتم براتون دیگه، میگه کنار به جایی ایستاده بودم، هنوز آقای قاضی رو نمیشتاختم، یه ها اومد طرف من، زد روشونه من، گفت جوون دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب. دنیا میخوای نماز شب، ولی نماز شب میخونی کم کم میبینی که دنیا نمیخوای. بخوایم بهت میده با، ولی خودت دیگه نمیخوای. این اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم این وسط هست، برای رسیدن به فضل الهی این بینش هم ضرورت داره. اون چیه؟ این که الان دارم میگم، این که بدانیم مطلوب حقیقی و واقعی همه ما فی الواقع خداونده، جز او کسی مطلوب حقیقی نیست. این هم شرط اساسی برای درست بودن بینش توحیدیه. توحید یعنی که بدانیم همه چیز جلوه اوست، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. یعنی شما وقتی این نوار کاست رو هم میگی چه چیز خوبیه، فی الواقع داری او رو ستایش میکنی، نه اینو. چون هر کی در این عالم هر چی داره، هر کمالی داره، جلوه اوست. این معنی توحید همینه. این از تئوریک گام سفرم توحید همینه. البته شما این رو کم کم به جایی میرسید که به بینش شهودیش میرسید، واقعا اینجور میبینید دنیا رو، میرسید به جایی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میرسید به جایی که عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر بر چشمه کوثر کنم. میرسید به اینجا. ولی به هر حال اصل ما خب به این که برسید که بفهمید هر چه هست اوست، معنیش اینه که دیگه درخواستنتون نمیتونید بگید خدایا من اینو میخوام و فقط همینو میخوام. کسی که موحد باشه میگه خدایا من یه همچین چیزی میخوام که میدونم تو خیلی بیشتر از اینی و بهتر از اینی و بهتر از این و بیشتر از این هم داری. بله من اینو میخوام، ولی از تو میخوام. از تو میخوام معنیش اینه که نفکر کنی من فقط اینو میخوام، چون میدونم این هم جلوه ای از توست. این جواب اون نکته است. در رزق ما گفتیم که یه جاهایی تضاد و تعارض بین موجودات گریزناپذیره. یه نفر یه سنگی تو دستشه، اون یکی هم میگه من همین سنگ رو میخوام، همینو میخوام. بهش میگه آقا سنگو ولش کن من به طلا میدم، میگه طلا نمیخوام اینو میخوام. یادتونه این نکته رو گفتیم؟ بنابراین در اینجا این تضادها و تناقضها غیر قابل اجتنابه. ولی اینجایی که فضل جستجو میکنی معنیش اینه که بر اساس توحید داری چیزی رو جستجو میکنی، بر اساس توحید چیزی رو جستجو میکنی، میدونی که اینو میخوام و نه اینکه فقط اینو میخوام، چون این هم جز اون چیزی نیست و میدونم که در دستگاه تو خیلی چیزهای بهتر از اینم هست. من فهمم رسیده که اینو میخوام، ولی از تو میخواهم اون چیزی رو که میخوام و میدونم در فضل تو بی نهایت خدا اینایی. حالا آیات فضل رو بیاد، تو واسعی، تو موسعی، والله واسع اون علیم، تو وسعت میبخشی، تو چیزهایی داری که حتما از اینم خیلی بهتره و میتونی به من بدی، من اینو میخوام. و این نفکر کنی که من فقط اینو میخوام، من از تو اینو میخوام، یعنی میدونم که تو خیلی چیزهایی داری که بهتر از اینم هست. اول از همه خود تو، من در واقع تو رو میخوام، ولی خب الان احساس میکنم اینم میخوام. اینه ماجرای فضل. فضل یعنی خواستن چیزهایی که میخواهید، راحت دارم میگم، فضل یعنی خواستن چیزهایی که میخواهید بر پایه توحید. بر پایه توحید یعنی فهمیدن این که خودتون و همه موجودات مخلوقات خداوند و جلوه او هستید و جزو هیچ نیستید. اینو بفهم، هر چی میخوای بخواه. به هر میزانی که این رو بفهمی، به هر میزانی که در فهم این حقیقت بری جلو، هر چی بخوای خواهی داشت. هر چی اگر خدا چیزی رو به شما نمیده، یا به این دلیلی که اشتباه میکنید میگید میخوام، نمیخواید اینو، یا به این دلیلی که میخواید اینو واقعا ولی ظرفیتشو ندارید، خب ظرفیتش چجوری به دست میاد؟ ظرفیت یعنی چی؟ یعنی کامل شدن توحید دیگه. ظرفیت معنی غیر از این نداره که توحید شما کامل بشه. پس شما در همین مسیر برو جلو، هر چیزی که واقعا بخوای خواهی داشت. هر چی ها. اینه که یه ادعایی به جایی میرسن شما بهشون میگی چی؟ میگی مستجاب و دهوه. این هر چی دعا کنه خدا بهش میده. بله، البته اونی که مستجاب و دهوه است، خیلی از این چیزایی که ما دعا میکنیم اونی که دعا نمیکنه، چون اصلا نمیخواد. امام حسین مستجاب و دهوه بود، ولی دلیلی نمیگه دعا کنه که الان سپاهی از این به زمین فرو بره. براش اهمیتی نداشت این موضوع. موضوعیتی براش نداشت. از آن نشده ها. براش موضوعیتی نداشت. انبیاء دیگه هم همینجور. مع الوصف ما تردید نداریم که اولیاء خدا دسته به درجاتشون مستجاب و دعوه است. شما هم همینطور. راحت بگم هر چقدر به توحید نزدیک شده باشید دعاتون مستجاب تره. بنابراین فضل، حالا من بحث بعدیم اینه که خب حالا به فضل خداوند چجوری باز میشه نزدیک تر شد، چجوری میشه این فضل رو به دست آورد. ولی بذارید آیهشو بگم، توضیحش بمونه برای دفعه بعد. فضل الهی رو میخواد به دست بیارید، راهش یک کلمه است. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. راه رسیدن به فضل خدا تقواست. تقوا، تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی خدا رو حاضر و ناظر در زندگی خودتون بدانید. تقوی واقعا همینه با. یعنی قدم از قدم که برمیداری حواست هست که خدا باهاته، خدا میبینه، خدا میشنوه، خدا کنارته و تو نه فقط میدونی کنارته، تو بر اساس این که بنده او هستی زندگی تو تنظیم میکنه قدم از قدمت رو. این همون تعبیریه که پیامبر به ابو هریره شیر فهم کرد، گفت یا رسول الله بارها گفتم براتون دیگه شنیدید از جاهای مختلف، این تقوا چیه؟ اینقدر خدا میگه تقوا هدن للمتقین، فرمود ابو هریره شده بیابون را بریم. خب بله یا رسول الله. شده یه وقت کفش نداشته بیش دو بیابون. خب بله. اونجا چجوری را میری؟ گفت خب خیلی دقیق نگاه میکنم سنگ تیزی خاری چیزی زیر پام نباشه، بالاخره برم دیگه. شما هم همینجور یه جایی کفش نداشته باشید پره چیزای تیز و ناجور و اینا، چجوری را میرید؟ چجوری را میرید؟ گفت اینجوری را میرم. جانبه گفت عبوره همین تقوا یعنی همین، یعنی زیر پاتو نگاه کن، زیر پات نگاه کن کجا داری میری، سر به هوا نبا، چشتو نبند، حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. حواستو به چی جمع کن؟ به دستورات خدا، به امر و نهی خدا. حواستو به همین جمع کن. پس دارم خیلی راحت بهتون میگم راه رسیدن به همه آرزوهاتون، به همه آرزوهاتون بدون شک. حالا اگر خودتون کم کم دیگه گفتید این آرزوها رو نمیخوام، دیگه به من ربطی نداره و جرزنی و تقلبم نمی کنم در این ماجرا، دارم این حقیقت رو بهتون میگم. راه رسیدن به همه رزق هست. خیلی بسا شما یه کارایی هم نکنید، حتی سستی و تنبلی هم نشون بدید، به بسیاری از آرزوهاتونم برسید، رزق به جای خودش. ای بسا شما تلاش هم بکنید، باز به بسیاری از آرزوهاتون برسید. ای بسا هم نرسید، اون رزق به جای خودش. ولی اگر شما مسیر خودت رو درست کردی، رابطه خودت با خدا درست کردی، اون وقت هرچی بخوای داری. این معنی فضل الهیست. و گفت واسأل الله من فضله. حالا میبینید که چرا در این آیه گفت واسأل الله من فضله. صدر و ذیل آیه رو ببینید، گفت سوره نساء، گفت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بابا از این چیزایی که خدا به بعضیاتون داده به بعضیاتون نداده اونو نرید بخواید. کسی آرزو نکنه جای دیگری باشه، کسی آرزو نکنه، مرد آرزو نکنه زن باشم، زن آرزو نکنه مرد باشم. للرجال نصیب و من مکتسب و للنساء نصیب و من مکتسب نه. پس چیکار کنید؟ واسأل الله من فضله. از فضل خدا بخواید. ان الله کان بكل شيء علیما. اینی که خدا به یکی داده به یکی نداده، این به خاطر اینه که خدا به همه چیز داناست. همون نظامی که گفتیم، همون نظام پیچیده‌ای صحبت کردیم. شما که میگی من چرا این ندارم اون چرا داره، خب شما نمیدونی جزئیات قضیه رو. شما که به کل شيء علیما نیستی. همون حرفی بودی داشتیم میزدیم در جلسات قبل. شما که به کل شیء علیما نیستی، بنابراین تو چه میدونی چرا به این داده به من نداده، چرا اون اینجوریه من اینجوریم، چرا اون اینجوریه من تلاش کردم نشد یا کردم شد، یا اون چرا اینجوریه. آخه شما که نمیدونی. بنابراین اون چی که دست دیگرانه رو نخواهید، تمنای اون چیزایی که دست دیگرانه نکنید. پس چه کنید؟ واسأل الله من فضله. برید از فضل خدا طلب کنید، سوال کنید، گدایی کنید فضل خدا رو. سوال یعنی گدایی دیگه، سائل یعنی گدا. برید گدایی کنید فضل خدا رو. گدایی کنید یعنی چی؟ یعنی بفهمی که در پیشگاه خدا گدایید. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. مردم شما گدا هستید، شما فقیر هستید، خداست که بی نیازه، خداست که همه چیز مال اوست. یعنی به معرفت نفس برسید. واسأل الله. و دو، این سوال و این گدایی که در خودتون فهمیدید، برید از خدا بخواید چیزی که میخواید، یعنی توحید. بابا قبوله، چشم. خاموش کنید این موبایلاتون دیگه. واسأل الله من فضله. این معنی فضل الهی. پس راه رسیدن به فضل چیه؟ راه رسیدن به فضل تقوا. حالا برگردیم به این آیه‌ای که گفتیم و بریم برای نماز. چی گفت؟ گفت لا نسألک رزقا. لا نسألک، ما از کسی رزق نمی‌خوایم، رزق رو ما میدیم. نحن نرزقك والعاقبت للتقوى. پیروزی، شادکامی، عاقبت، نهایت، خوشبختی، همه اون چیزایی که میخواید در گرو یک چیزه. چی؟ تقوا. همینجا بریم برای نماز تا بعد ادامه بدیم بحث.